ادامه درس رو داریم. صفحه 5 بودیم، در مورد ماتریس C صحبت کردیم، ماتریس همانی آی رو گفتیم، ایکس رو هم گفتیم، بی رو هم گفتیم، به آ رسیدیم و گفتیم که ماتریس آ که ماتریس 3 در 3 هستش، مؤلفه هاش از ضرایب ایکس ها توی سابجکت 2 صفحه 4 مثال 1-6 به دست میاد. چون ضریب توی سابجکت 2 ضریب x 1 تو خط اول 1، ضریب x 2 2، ضریب x 3 3 هست که اصلاحش کردیم، پس میشه 1 2 3. پس خط اول برای ماتریس A میشه 1 2 3. تو خط دوم ST ضریب x 1 3 هست، x 2 نداریم یعنی ضریبش 0 و x 3 ضریبش میشه 2، پس میشه عدد 3 0 2. و توی آ رو اگه نگاه بکنی خط دومش دقیقا 3 0 و 2 هستش. برای چهارمی هم همینطور، ضریب x 1 مون 1، ضریب x 2 4 و ضریب x 3 نداریم یعنی ضریب 0 بوده، پس میشه عدد 1 4 0 که توی آ هم دقیقا عدد 1 4 و 0 رو خواهیم داشت. و داره باز تاکید میکنه، میگه تو فرم استاندارد مدل برنامه‌ریزی خطی آی همواره یک ماتریس 1 هستش. حالا میاد ماکسیموم زد رو میخواد بنویسه، ولی در قالب در واقع ماتریس ها، همون اعدادی که تو ماتریس ها وجود داره، 3 به اضافه 2 به اضافه 5 به جای 3، به جای ماتریس C و به جای X ها هم که به جای ماتریس X هم که میاد خود ماتریس ستونی X1, X2, X3 رو می نویسه. و توی سابجکت 2 هم در واقع ما می خواهیم اینو بگیم که ماتریس A و I در SX برابر با B شده و به جای همه ماتریس ها میاد اعدادش رو جایگذاری می کنه. فقط این که در ماتریس A و I ابتدا ماتریس A رو میاره، اگر نگاه کنید به ماتریس ها یعنی میشه 1 2 3، در ادامهش ماتریس I رو آورده یعنی 1 0 0، در واقع در کلیت شده 1 2 3 1 0 0 و خط دومش هم شده 3 0 2 0 1 0، خط سومش هم شده 1 4 0 0 0 1. و برای ماتریس ستونی X و S اول مؤلفه های X رو آورده، در انتها مؤلفه های S رو آورده، یعنی نوشته X1, X2, X3, S1, S2, S3 برابر هستش با ماتریس 430, 460 و 420. برای ایکس جی ها وقتی جی من 1 باشه، 2 باشه و 3 باشه، بزرگتر مساوی از 0 و اس جی های من همینطور، یعنی به جای اینکه بیاد بگه ایکس 1 بزرگتر مساوی از 0، ایکس 2 بزرگتر مساوی از 0، ایکس 3 بزرگتر مساوی از 0، برای اینکه از این تکرارها صرف نظر بکنه، اومده ایکس جی رو گفته بزرگتر مساوی از 0 و جی میتونه 1 2 و 3 رو بگیره. برای S و J هم به همینطور. پیشنهادم این استش که حتما ضرب ماتریس ها رو، حالا اگر بلد هستی خیلی خوبه، اگر جایی یادداشت کردید حتما مرور بکنید و اگر یادداشت نکردید حتما از اینترنت سرچ بکنید که چطوری دوتا ماتریس با مرتبه های مختلف میتونن در همدیگه ضرب بشن و نحوه ضرب کردن و جواب به دست آوردنش به چه شکلی هستش. البته خب اینا مد نظر بوده برای کلاس های حضوری، ولی چون شرط به وجود اومده ما این مسئله رو به خود شما واگذار میکنیم. میریم سراغ صفحه 6. میخواد در مورد هزینه هر واحد فعالیت یا محصول بخواد صحبت بکنه. ببینید ما هر واحد فعالیت یا محصول رو بهش میگیم XJ، منظورش XJ هستش. میگه هزینه هر واحد فعالیت یا محصول که منظورش همون XJ هست، اغلب به میزان کل منابع مصرفیش بستگی داره. یعنی تو خط پنجم داره این نکته رو یادآوری میکنه. حالا داره میگه که بنابراین میبایست به دنبال برداری باشید. میخواد بگه که به دنبال چی هستیم ما در اینجا. دنبال برداری هستیم که مقدار منابع مصرفی هر واحد فعالیت یا محصول رو از کلیه منابع نشون بده. این بردار تو برنامه‌ریزی خطی به عنوان پی جی تعریف میشه. به عنوان نمونه مقدار مصرف فعالیت یا محصول سوم که همون X3 هست از کلیه منابع برابر با پی X3 میشه و این برابر میشه با 3 2 و 0. یک ماتریس ستونی 3 2 0 برای X3 هستش. این بردار بدان معنی است که مقدار منبع مصرفی این فعالیت به ازای هر واحد از منبع اول 3 واحد هر از واحد از منبع دوم 2 واحد داره و از منبع سوم 0 واحد داره. با این توضیح ماتریس آی رو میتوان به صورت زیر نشان داد. آ و آی، یعنی ماتریس آ و آی رو اگه در کنار هم دیگه قرار بدیم، همون ضربی که توی صفحه 5 نشون داده شده، در واقع توی این ضرب ستون اول متعلق به پی ایکس یک، یعنی عدد 1 3 1، ستون دوم متعلق به پی ایکس 2 هست، یعنی 2 0 4، ستون سوم متعلق به پی ایکس 3 هست، یعنی 3 2 0، ستون چهارم متعلق به پی اس 1 هست، یعنی 1 0 0. پی اس 2 در واقع ستون پنجم متعلق به پی اس 2 هستش، یعنی 0 1 0، و پی اس 3 متعلق هستش به ستون ششم، یعنی 0 0 1. اگه تو صفحه 5 شما ماتریسی که آ و آی هستن و گفتن پشت سر هم دیگه نوشته میشن رو بیارید اینجا قرار بدید، دقیقا ستون ها مشخص میشه و واضحه که ماتریس آ و آی یک ماتریس ام در ام به اضافه ان هستش، که این خیلی مهمه، میتونه یکی از حالای امتحانیتون باشه. حتی تعریف پیچ آی هم میتونه یک مسئله برای آزمونتون باشه. ما میتونیم مرتبه ماتریس رو، یعنی M در M به اضافه N رو به شما بدیم و از شما بخوایم که ماتریس رو برای ما بنویسید که جوابش میشه همون A و I برابر با ماتریس PX1 تا PX3 و PS1 تا PS3، و میتونیم برعکس این کار انجام بدیم، ماتریس رو به شما بدیم و شما بخوایم که مرتبهش رو برای ما بنویسید و میدونیم که مرتبه A به تنهایی میشه M در N و ماتریس I میشه M در M. این هم چند تا نکته مهمی که توی این صفحه میتونه به عنوان سوال مطرح بشه. بخش 3.6 شکل ماتریسی تابلو سیمپلکس. تو این روش در واقع میایم دو نوع تابلو یا دو نوع جدول رو تعریف میکنیم برای روش سیمپلکس. اولیش جدول آغازین سیمپلکس هست یا همون تابلوی آغازین سیمپلکس هست و دومیش جدول یا تابلوی غیر آغازین سیمپلکس، که در مورد آغازین بودن، غیر آغازین بودن و اینکه کدوم یکی از متغیرها آغازین به حساب میاد، کدومشون غیر آغازین به حساب میاد، در مورد اینها میخوایم صحبت بکنیم. و در واقع تعریف میکنه، میگه تابلوی آغازین تابلویه که نشون میده مدل برنامه‌ریزی خطی متناسب با حل به طریق سیمپلکس هستش. میریم صفحه 7، جدول 1.6، تابلوی آغازین سیمپلکس در فرم استاندارد. این هم میتونه یک سوال باشه. سوالش به این شکل میتونه باشه که شما تابلوی آغازین سیمپلکس در فرم استاندارد رو بکشید. خب شما باید این تابلو و این جدول رو بکشید و همه اعضاش رو برای ما مشخص بکنید که مثلا جای x یک کجاست، جای x n کجاست، جای s ها کجاست، جای b i ها کجاست و اون فلشی کشیده زیر s یک s دو s m ماتریسی رو مشخص کرده که بهش میگه ماتریس b، اون جاش کجاست و اینکه این ماتریس نشون میده که یک ماتریس یکی هستش و جای زد صفر کجاست، جای منهای سی آی ها کجاست و اینکه مرتبه های آ آی جی کجا قرار میگیرن. شما همه اینها رو میتونید در قالب این تابلو برای ما بکشید و نمره که داده شده رو برای خودتون کسب بکنید. حالا میخواییم در مورد متغیرهای آغازین صحبت بکنیم. اون دست از متغیرهایی که توی این جدول آغازین سیمپلکس همون به عنوان متغیرهای اساسی تعریف میشه، متغیرهای آغازین بهشون میگیم و سایر متغیرهای مدل که در واقع متغیرهای غیر اساسی تو تابلوی آغازین هست رو بهشون میگیم متغیرهای غیر آغازین. در واقع ماتریس متغیرهای اساسی رو با نماد بی بزرگ نشون میدیم که این ماتریس اگه دقت بکنید تو جدول‌های صفحات بعدی مدام این ماتریس رو نشون میده با فلش و جایگاهش رو مشخص میکنه و اعدادش رو مشخص میکنه. این اینقدر مهمه و چیزی که هست بی یک ماتریس یکی از چیزی که خودم بهتون گفتم و از ضرایب متغیرهای کمکی درست میشه. پس بی یک ماتریس یک است که ضرایب متغیرهای کمکی هستش و نه متغیرهای تصمیم. متغیرهای کمکی در واقع همون اس ها بودن دیگه، اس یک، اس دو تا اس ان. و بحث بعدی که بخوام در مورد صحبت بکنیم متغیرهای اساسی تابلوی آغازین، اون چیزی که توی مثال 1-6 داشتیم در واقع S1, S2, S3 هستن. پس متغیرهای اساسی توی تابلوی آغازین میشن S1, S2 و S3. به خاطر همین متغیرهای کمکی و بهشون میگن متغیرهای کمکی و از طرف دیگه متغیرهای غیر آغازین در واقع هم متغیرهای تصمیم هستن. پس هر جا توی این تابلو به ما گفتن متغیرهای اساسی یا متغیرهای آغازین، منظور همون متغیرهای کمکی هست، یعنی S1, S2, S3. و هر وقت به ما گفتن متغیرهای غیر آغازین و غیر اساسی، منظور هم متغیرهای تصمیم یا XJ ها خواهد بود. که سوالی که داده میشه معمولا روی همین عناوین و اینکه مدل برنامه‌ریزی خطی ماتریس هایی که درمش قرار میگه چیا هستن، یا ماتریسی به شما میده میگه مدل برنامه‌ریزی خطی شو بنویسید، یا به شما یه مدل برنامه‌ریزی خطی میده میگه این رو تو جدول آغازین ببرید و جایگاه اعداد رو براش مشخص بکنید و اسم هر ستون یا هر سطری چی هستش. معمولا سوالاتش به این شکل خواهد بود. بریم صفحه بعد، صفحه 8، جدول 2-6، تابلوی آغازین و نمایش متغیرهای آغازین و غیر آغازین. مثل چیزها هست من بهتون میگم شما لطفا اونها رو یادداشت بکنید. این جدول میتونه جدول خیلی مهمی باشه با توجه به مثالی که زده شد، میاد جایگاه اعداد رو مشخص میکنه. اونجایی که نوشته متغیرهای غیر آغازین، روش بنویسید متغیرهای غیر اساسی و کنارش هم بنویسید متغیرهای تصمیم. این منظورش اینه که همه ایکس ها متغیرهای غیر آغازین، غیر اساسی و تصمیم هستن و در مقابلش متغیرهای آغازین رو اومده نشون داده، یعنی S1, S2, S3 رو به عنوان متغیرهای آغازین نشون داده. روش بنویسید متغیرهای اساسی و یا متغیرهای کمکی. اونجایی که نوشته متغیرهای اساسی، در اون جدول رو دارم توضیح میدم، اونجایی که نوشته متغیرهای اساسی، اونجایی که زد صفر نوشته، لطفا کنار زد صفر بنویسید سطر صفر و دو تا خط پایین تر اونجایی که نوشته S2 بنویسید سطر لولا. S2 رو دنبال بکنید به سمت راست، دور عدد 2 دایره کشیده، لطفا کنارش بنویسید عنصر لولا. و یه خط حالا بیزی مانند کشیده و نوشته ستون لوله. خب اون هم کاملا مشخصه. ادامه درس رو توی ویس بعدی بهتون میگم. ان شاءالله موفق.